لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در مسئله دوازدهم از مسائل عقد متعه مطالبی بود که راجع به شرایط ضمن العقد بیان شد. در پایان بحث گفتیم دو مطلب اینجا باقی مونده. مطلب اول رو عرض کردیم و اما مطلب دوم رو هم بگیم و مسئله دوازدهم درباره شرایط ضمن العقد تمام بشه. اون مطلب مربوط به کلام امام قدس سره بود. ایشون اینطور داشتن: یجوز ان یشترط علیها و علیه، یعنی این شرط ممکن از ناحیه مرد باشه بر زن، یا از ناحیه زن باشه بر مرد. کدام شرط؟ اون دو شرطی که در عبارت آمده. یکی این است تعیین زمان کنند، لیل خواهم آمد یا نهار خواهم آمد، یا دفعه و دفعات رو تعیین کنند. ایشون میگه این دو شرط جایز است، از ناحیه مرد باشه یا از ناحیه زن. این عبارت ایشون در واقع در ادامه کلام جواهره. جواهر هم همین داره. جالب این است که مرحوم محقق داره علیها و صاحب جواهر میگه و علیه. بنابراین مجموع کلام این دو بزرگوار میشه یشترط علیها و علیه. عرض ما این است که این علیها در اینجا وجهی نداره، یعنی مرد شرط کنه به زن. این تحصیل حاصل شرط نمیخواد. شرط میکنم که لیلن خواهم بود نه نهارم. حق قسمی نداره که احتیاج به این شرط داشته باشه. اگر مطلق بگذارد میتوانه همین نتیجه رو بگیره، بدون ذکر شرط مایل بود لیلن، مایل بود نهارم. زن است که احتیاج داره شرط کنه، بگه نه لیلن نیا نهارن بیا، یا بالعکس. و اما زوج اگر مطلق بگذاره اختیار داره، خواست میرود نخواست نمیرود، نخواست اصلا نمیرود، چون حق قسمی برای زوجه نیست. و همچنین دفعه و دفعات، اگر این قید رو در عبارت زوج نیاورد، آیا مختار نیست که دفعه باشد یا دفعات؟ مختاره، مجبور نیست. دلیلش این است که در مسئله عقد متعه نه قسم است نه حق مزاجعت. مرد آزاده، مگر اینکه زن یه شرطی بکنه، بگه در این زمان نه در این زمان، به این صورت نه به این صورت، با این قید نه با اون قید. و الا اگر شرطی مرد نکنه میتوان نره. حق قسم نیست در عقد موقت. هیچ حق قسمی وجود نداره که شبها رو تقسیم بکنه، روزها رو تقسیم کنه. دلیلش سابقا ذکر کردیم، گفتیم در عقد متعه فقط مسئله ارکانش مهر است و مدت دیگه، اون حقوق دیگر بالاجماع و سنه وجود نداره، توارث هم نیست، تو روایتش هم داشت لا توارث ولا چی ولا چی، اینا هم دقیقه، این جزء مسلماته، جزء اجماعیاته، تو روایت هم داره. فعلا حضا زوج چه شرطی بکنه؟ تحصیل حاصله، اما زوجه میتوانه محدود کنه زوج را، بگی من در این حد حاضرم، در خارج از این حد حاضر نیستم، پس علیه درسته، علیها بر ضد زن شرطی نیاز نیست، لأنه من قبیل تحصیل الحاصل. یعنی نمیدونه اینو؟ خب مسئله نمیدونه، مسئله نوعی چیش، بی خود شرط میکنه، شرطش لغوه. خلاصه کلام شرط کردن زوج لغو است بل اجماع مسلم. اون وقت تعجب محقق علیها رو فقط داره، صاحب جواهر یه علیه هم بهش اضافه کرده، در حالی که علیها اصلا درست نیست. چه شرطی بر ضد زن بکنن که تحصیل حاصل نباشه؟ نعم، این نعم رو دقت کنید، اگر بحث رو توسعه بدیم و همه شرایط ضمن العقد موضوع بحث باشه، این خوبه. یه شرایطی هست که مرد تا نکند نمیتواند از آن استفاده کنی. مثل چی؟ مثل وظایفی که بر عهده زن نیست. برای من طبخ غذا کن، برای من لباسام رو بشور، غسل الثياب و طبخ القضاء، اینو من به عهده زن بذاره ضمن العقد میشه، این علیهاست، این تحصیل حاصل نیست. برای اینکه زن در عقد دائم هم یه همچین وظیفه ای نداره، طبخ القضاء و غسل الثياب، تا چه رسد به عقد موقت، هیچ حقی نداره. در این مسائل از این قبیل که در درون عقد موقت نیفتاده می شود در ضمن عقد بگرد، مشکل کار این بزرگواران، یعنی مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام قدس سرهم، مشکل این است که اینا فقط دو مثالی ذکر کردن که بدون شرط حاصله، تعمیم ندادن. اگر بحث رو عمومیت بدهن تمام شرایط رو شامل بشود، اون وقت میشه بگیم بعضی از شرایط تا مرد شرط نکنه بر ضد زن، زن موظف نیست. این دان یجوز انگشتت، میخونم یجوز انگشتت علیها و علیه الاتیان لیلن، این لا یجوز، علیها لا یجوز، لغوه. الاتیان لیلن احتیاجی نیست، هر موقع دلش خواست اطلاق یقتضی ذلک. احتیاج نداره. ببینید اگر مرد و زن قیدی نیاورند، معنیش این است که مرد آزاده، آزاده. اگر بعدن بگه آقا چرا دفعه، چرا دفعات، میگه ما شرطی نکردیم و مطلق دیگه مطابق اطلاق عمل کردیم، خود اطلاق بی نیاز میکنه مرد را، این دیگه لغو تحصیل حاصله. اما بله در یه شرایطی مثل قصد و سیاب و طبخ القضا و امثال زاده که بر عهده زن نیست، در اینجا میتوانند شرط کنند و تحصیل حاصل نیست. میگم زوج حرف لغو زده، زوج نه بابا. آخه اگر همه مستمعین ما مثل شما باشن کار ما زار میشه. ما نگفتیم بزرگان لغو گفتن، میگم زوج حرف لغو میزنه که این شرطو بکنه. نباید این شرطو بکنه، تحصیل حاصله. اینو دارم عرض میکنم، ولا بزرگان که تاج سر ما هستند و من همیشه معتقد بودم ادب در مقابل بزرگان باعث برکت عمر انسانی، و ما در دوران عمرمون دیدیم کسانی که به بزرگان اهانت کردند یا جوانمرگ شدند یا پایان زندگیشون عاقبتشون به شر شد. اشکالم میکنیم مؤدبانه، ایرادم میکنیم مؤدبانه، حق داشتن بر ما. خدا من همه اونها رو غریق رحمت کنه و حقشون رو بر ما حلال کنه انشاءالله الرحمن. هرگز یه همچین گمانی درباره من و دیگری نبرید که همچین تعبیری داشته باشیم. بگذارید شرط خودش، زوج خودش محدود میکنه.
میگه من این از کنم توسعه‌ای که دارم، خودش مرد میگه این توسعه‌ای که دارم در این حقوق بعضیش محدود میکنم، نمیخوام اسقاط میکنم. چه درش
اسقاطی نیست، دفع و دفعات اسقاطی نیست، حق نیست.
لیلا و نهارم میام، همش نمیام، لیلا و نهار نمیام.
حالا ای بعد خواست این اسقاط رو عوضش کنی میتون بیام. اگر زن شرط بکنه حق داره، اما اگر قول داد گفت من نمیام لیلا، بعد میتونه بیاد. ملت ساقط نشده مگر اینکه زن شرط کنه. داوطلبان گفت نمیام، بعد میگه میام، ای بیدن. بریم سراغ مسئله 13. پا شرط بکنه، شرط کنه زن، مگر نمیتون شرط کنه؟ شرط کنه آزاد، شرط ضمن العقد. پس از وقت حاله چی میگفتیم؟ شرط ضمن العقد آزاد زن شرط بکنه. و اما مسئله 13، مسئله اجازه بدید رد بشیم. خب زن طلبکار نیست، میگم طلبکار نیست که مرد به شرط بکنه. چرا گوش نمی کنی؟ زن طلبکار نیست در عقد موقت که بخواد شرطی بکنه که مرد بخواد این چین چیزی بگه. میتونه بیاد میتونه، مگر اینکه زن شرط ضمن العقد کنه، بگه من در این محدوده آمادگی دارم. نه نه عقد نمی کنیم. المسئله تو سادست و العشره، 13. در این مسئله 4-5 حکم اینا رو باید جدا کنی، همون گونه که در کتب پیشین هم جدا کردن و جدا جدا بحث کنی. این حکم اوله، فرع اوله. یجوز الازلو من دون اذنها فی المنقطع. عزل اصطلاحی است در باب نکاح، یعنی بیرون ریختن ماده منی در خارج رحم، یعنی در موقع انزال خود رو بیرون بیاورد و انزال در رحم نشود. این در اصطلاح میگن عزل، در روایت هم عزله. اون که عزل در لغت این طور نیست، اما مثل که در باب نکاح کلمه عزل حقیقت شرعیه پیدا کرده، چون در لسان روایت هم فقط کلمه عزل. یجوز العزل افراق الماء خارج الرحم، یعنی یجوز العزل من دون اذنها، بدون نیاز به اذن او، فلم قطع. و این قلنا به عدم جوازهی فدا ام، بحثی هست که از جایزه جایز نیست. در دائم چطور؟ در منقطع چطور؟ در منقطع اجماع بر این است که یجوز، ولی در دائم اختلاف است. اکثر میگن مکروهه، ما هم میگیم مکروهه مگر ضرورتی باشه. یه اقلیتی در اونجا قائلا حرامی، حتی دیه داره. اگر ما در دائم گفتیم حرام نیست، خب در محل کلام ما منقطع به طریق اولاست. اما اگر اونجا که دائم است عزل را حرام دانستیم، آیا در متع حرامه یا جایزه؟ ایشون میگه یجوز العزل من دون اذنها فی المنقطع و ان قلنا به عدم جوازی به دائم. اگر در دائم هم حرام بدونیم، اینجا حرام نیست. یه مسئله، یه فرق. لیکن یلحق به الولد لو حملت، ولد ملحق بهش میشه اگر باردار شد، و ان ازل ولو ازلم کرده، معذالک ولد ملحق میشه. چرا؟ لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه، لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه منه، احتمال داره متوجه نشده، اون موقعی عزل کرده که مقداری از ماء فرهم افراغ شده. پس حکم دوم این شد الولد للفراش ولو ازلا ولو ازلا. حکم سوم ولو نفاه من نفسه، اگر من گم مال من نیست، این بچه از من نیست، من میدانم. انتفا ظاهرن منتفی میشه، آیا لعن لازمه؟ در عقد دائم اگر نفی ولد بکنه باید لعن کنه، اگر لعن نکنه نفی ولد مؤثر واقع نمیشه. ولی در عقد منقطع یکی از تفاوت ها همینه که اگر نفی ولد بکنه از خودش منتفی میشه بدون احتیاج به لعن. ولم یفتقر الى اللعان انم یعلم ان نفیه کان من اسم. این عبارت دقت کنید، یه عبارت خود مبهمیه، ابهامشو با مراجعه به جواهر امثال ذلك میتونید برطرف کنید. من میگم ابهامش مرتفع میشه، نه قسمی لازمه نه چیز. بله، ولو نفاه، این حکم سومه، من نفسی انتفا ظاهرن ولم یفتقر الا لان ان لم یعلم ان نفیه کان من اسمن، یعنی اگر یقین نداشته باشیم این نفی که میگه دروغ میگه، من اسمه یعنی گناهکاره، یقین داریم دروغ میگه، اگر علم به کذب او نداشت باشیم، اسم در اینجا به معنی کذبه، اگر یقین به کذب او نداشته باشیم نفی او مؤثره، بچه ملحق به زنه، ملحق به مرد نمیشه، ما احتمال کون الولد منه. این قیدم داره، البته در اون جایی که احتمال داره ولد از اون باشه. اگر یک سال مسافرت کرده، حالا امروز این بچه آورده، خب میدونی مال اون نیست، نمیتونی ملحق کنی. اما اگر بیش هم قسم میخوره میگه مال من، نمیدونیم، دروغ میگه، اسمه، کذبه، ملحق میکنه. چرا؟ چون پیش همه الولدو للفراش. اینم حکم سوم. حالا میرسی مقام ثبوت شد، میگن بس مقام ثبوتی در مقام اثباتی، مقام ثبوتیش این حکم چهارمه. اونا حکم مقام اثباتی بود. و علا کل حال لا یجوز و نفی بینه و بین الله الا مع العلم بالانتفاع. بینه و بین الله تکلیفش اینه که اگر علم به عدم نداره، الولد للفراش. این مقام ثبوت. مقام اثبات میگه آن مال من نیست، ما قبول میکردیم، یقینه به کذبش هم نداشتیم، قبول میکردیم، مال من چه مال اون نیست. اما مقام ثبوت، خیال نکنی معنی این حکم سوم این است که تو میتوانی نفی از خودت بکنی و بینک و بین الله معذوری. نه، در مقام ثبوت بچه مال توست، مگر در یه صورت، اونجایی که یقین داری مال تو نیست، یقین داره که این ششمایی هشمایی یک سال که با این بوده اصلا دخول حاصل نشده، نه اینکه عزل کرده، اصلا دخولی نبوده، میگه والله بلا مال من نیم، این بین خوب و بین الله معذوره. اما اگر دخولی حاصل شده، نفی بکنه، بین خوب و بین الله معذور نیست، لأن الولد للفراش. پس در این مسئله چهار تا حکم ما پیدا کردیم، هر چهار تا مهمه. بریم دونه دونه این احکام رو بررسی کنیم. میریم اول سراغ مسئله اول. مسئله عزل رو در اینجا متعرض شدن در عقد موقت. در عقد دائم هم اگر بخواهید در عرفه باب اول نکاح، مسئله ششم، باب اول نکاح مسئله ششم، عزل در عقد دائم رو ذکر میکنه و ایشون حکم به کراهت میکنه. کسی هم حاشیه‌ای نداره، یه آقایون غالبا یا همگی پذیرفتن که عزل در عقد دائم هم جایزه. ما هم قبول کردیم جایزه، حالا معل کراهت. ولی در اینجا فرضمون این است که ما در اینجا حرام میدونیم، میخوام ببینیم اینجا چه خبره. و اما از نظر اقوال، تعبیراتی که هست، من تعبیراتو فقط میگم که دلیل بر اجماع است. مرحوم شهید ثانی در مسالک در جلد هفتم صفحه 460 میگه انهو مورد و وفاق، مورد و وفاق، همه اتفاق دادن در این که عزل جایز است در عقد موقت. اون که بعده، با توافق بحثی نیست، بحث در صورت عدم رضایت زن، در اونجا محل بحثه. حق زنه، این از قبیل حقه، که ای زن راضی شد اشکالی نداره، توافق طرفین شد. این کلام شهید ثانی. و اما کلام محقق ثانی در جامع مقاصد جلد 13 صفحه 33 می فرماید قولا واحدا، حکمی که بیان میکنه میگه قولا واحدا، همه متفقن. مرحوم صاحب جواهرم در جلد 30 صفحه 187 ایشون هم تعبیرش اینه اجماعا به قسمه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول، بر این است که عزل در عقد موقت اشکالی نداره. پس از نظر اقوال فکرمون راحت شد، مسئله اجماعی. و اما دلیلمون در اینجا چیه؟ غیر از اجماع دو دلیل دیگر عمده هم هست. یکی از اونها فلسفه و حکمت عقد موقته. میگن ما از روایات مختلف استفاده کردیم که غرض اصلی در عقد موقت استمتاع و دفع ضرورت‌های جنسیه، نه طلب الولد. واقعا روایات هم همین دلالت داشت. بسیار خوب دیگه، ما هم داریم همه میگیم از جایزه، زن میتوانه شرط عزل کنه، میتونه، اونم میتونه شرط کنه ضمن العقد، کاری نداره. فعلا هازا، چون غرض اصلی الاستمتاع و دفع الضروره بوده و طلب الولد در عقد موقت غالبا غرض اصلی نیست، بسیار بعید به نظر میسه که شارع مقدس بگه حرامه. اصلا ولد در عقد موقت خیلی مواقع مزاحمه، نمیخوان صاحب ولد بشن، درد سر داره برشون، للمرأته ولی رجل. حالا یه عقدی که طبیعتش بر چنین حالتی است و غرض اصلش این است و فلسفه و حکمتش این است و طرف این غالبا 90% یا 99% طلب ولد نمی کنن، شارع مقدس بگه حتما باید از نکنی، حتما باید ولد بشه. خیلی بعیده، بسیار بعید به نظر میرسه. حالا یه تعبیر دیگری هم من میتونم بکنم، وان این است اطلاقاتی که داریم ظاهرش نهی میکنه از عزل منصرفون اما نحن فی، اینم در واقع تعبیر فنی مسئله است که نگید آقا اون استحسانه. اطلاقات ناهیه منصرفتون عن العقد موقت، انصراف داره، شامل عقد موقت نمیشه روایات ناهیه. این هم بیان فنی مسئله. خب این یه دلیل. دلیل دوم ما برای جواز روایات کثیره ایست که در دو باب از وسائل نقل شده، یکی باب 75 از ابواب مقدمات نکاح. فراموش نکنید باب 75 از ابواب مقدمات نکاح 6 تا روایت داره، همه اونها دلالت داره بر این که عزل جایزه. دیگه من این روایات رو نمیخونم، اجازه بدید یکی دوتاشو بخونم که کوتاهه. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلمه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل. ببینید در روایات هم اصطلاح عزله، نمیگه مرئه رجل چی چنا، خواهد کلمه عزله، من میشه همین میفهمیدم. فقال زاکه الى رجل یصرفه حیث شاء، زاکه الى رجل، این ماء موکول است به اراده او، یصرف و حیث و یشا، زنم اگر نمیخواد در عقد شرط کنی میتونی، اون نداره دیگه، اطلاق داره. یه حدیث یک باب 75، حدیث دوی باب 75 هم یک بود. دوی باب 75 هم بخونم، اونم کوتاهه. عن عبدالرحمن، اونم حدیث معتبره، ابن ابی عبدالله، ظاهرا سند اشکالی نداره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل، فقال ذاک الا الرجل، ذاک الا الرجل. شش تا روایت در این باب هفتم داره، دو تا روایت هم در متعه داریم که باب 34مه، 34م از ابواب متعه هم دو روایت داریم، دو روایت، یکیش با این شش تا مشترکه، یکیش مشترک، باقی میمونه یکی، یعنی در واقع هفت روایت در این دو باب داریم. واجب این است که سه تا از این هفت روایت مال محمد ابن مسلمه، یعنی در واقع یه روایته، سه تا از این هفت روایت، شش تا و دو تا هشت تا، یکی مشترک بود حذف شد، شده هفت تا، سه تا روایت مال محمد ابن مسلمه شد پنج تا، ولی خب روایت معتبریه. اما این نکته دقت کنید، این مهمه، و من العجب این که همش مطلقه، هیچ کدام از این روایات متعه عقل دائم نداره، نداره. بنابراین کل این روایات روایات مطلقه هست. ما به اطلاق اینها بخواییم بگیریم باید چکار کنیم؟ باید بگیم شامل عقد دائم و عقد موقت هر دو میشه، هم عقد دائم رو شامل میشه هم عقد موقت رو شامل میشه. خب اگر قائل به حرمت عزل در دائم بودیم چکار کنیم؟ اگر قائل به حرمت عزل در دائم بودیم چیکار کنیم؟ این که مطلقه، تنها راهی که داریم اینه، بگیم روایاتی داریم ناهیه، اون روایات در باب 76. دیگه من میخوام امروز این مسئله اول رو از مسائل چهارگانه تمام کنم، فردا معطلتون نکنم. در باب 76 مقدمات، او 75 بود روایات مجوزه، روایات ناهیه 76، روایت داریم که نهی میکنه، بگیم جمع بینهما به این است که روایات مجوزه حمل بشود بر عقد دائم منقطع، ببخشید منقطع، و روایات ناهیه حمل بر دائم بشه. آخرین مطلبی که میتونیم بگیم همینه، و الا تمام روایات ما مطلق دائم منقطع میگیره، این هفت روایت یا پنج تا روایت، تنها راهی که داره این روایت ناهیه بزنیم جلوشو، جمع کن. این جمع جمع تبرعی البته، فایده نداره. ولیکن آخرین سخن الذی یسهل الامر، چیزی که کار آسان میکنه، این است که ما هر دو باب قائلیم به جواز، با رضایت زوجه، هم در اونجا هم در اینجا جایزه. منتها در اینجا چیزی که اضافه داره، بدون رضایت، ببخشید، با عدم رضایت زوجه، با رضایت که جایزه، بدون عدم رضایت زوجه هم در اونجا هم در اینجا جایزه. شاید اونجا مکروه باشه، اینجا مکروه هم نیست. روایت ناهیه هم بر کراهت شده، بعد روایت ناهیه هم بر کراهته. دیگه من بیش از این معطل تو نکنم. این مسئله از هم در اینجا حل شد، هم در عقد دائم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.